بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. رسیدیم به مدخل 761، پسر ابو حمزه سومالی و حسین و محمد برادران ابو حمزه سومالی و پدر ابو حمزه سومالی. اینا همه خانواده آدم خوبی بودن. حدیث خاصی نداره، فقط گزارش کشی هست که از ابوالحسن حمدویه ابن نصیر سوال کرده، از علی ابن حمزه و حسین ابن ابی حمزه و محمد دوتا برادرش هم و پدرش، گفته کلهم ثقاتون فاضلون، همشون آدمای ثقه و آدمای فاضل و اهل فضلی بودن. تمام. 762، در ارتباط با فردی به نام عبدالخالق ابن عبدربه، هم اسمش عبدالخالق بوده به تعبیری، هم باز فامیلش هم ابن عبدربه، بابام هم عبدالرب بوده، من خودم عبدالخالقم، بابام هم عبدالرب، عبدالخالق ابن عبدربه. امام صادق علیه السلام خودش میگه، اسماعیل ابن عبدالخالق میگه امام صادق پدرم رو یاد کردن و سه مرتبه فرمود صلی الله علی ابیک، صلی الله علی ابیک، صلی الله علی ابیک. خیلی جالبه. جالبیش به چیه؟ به اینه که برای شیعیانی هم که آدمای درستی هستن و خوبی هستن میشه گفت علیه السلام، صلوات الله علیه، صلوات الله علیه، صلوات الله علیه. اشکالی نداره در شرایطی، یه وقتی کسی داره سخنرانی میکنه، حالا بخواد اسم کسی رو بری سه تا صلوات بفرستی یا سه باره بگه علیه السلام، علیه السلام، خب فضا به هم میخوره، عرف نیست. خود اهل بیت هم عرفشون نبوده این کارو بکنن، ولی حالا این نه اینکه دیگه، یعنی شما اگر اینقدر دیدتو کوچک بکنی که اگر اومدی به یک شیعه ای بگی صلوات الله علیه، بگی آقا صلوات الله مال امام حسینه، صلوات الله مال امیرالمومنینه، نه، صلوات الله علیه که مال امیرالمومنین، مال امیرالمومنین، با هیچ قاطی نمیشه. صلوات الله علیه که مالک شیعه است، مالک شیعه است، اونم بالاخره اولایک علیهم صلوات و من رب همای قرانه، هو الذی یصلی علیکم یصلی علی المؤمنین. اینها هست و جای سختگیری و اینها نداره، بلکه جای سختگیری نداره که اصلا قاعدش بر اینه که شما نگاهت این باشه که به شیعه هم سلام و صلوات خدا رو بفرستی و بخوای، و سلام و صلوات خدا هست بر مؤمن و بر شیعه، شما هم اگه صلوات بفرستی همراه شدی. حالا بالاخره امام سه بار بر پدر او صلوات فرستاد. عمار ساباتی، عمار ساباتی 763، خب این فتحی بوده، یه اختلافی در وساقت شکی نیست، یعنی یک روایت، یک راوی پرکار و پرحدیثه که در کتب حدیثی ما روایات زیادی از عمار ساباتی نقل شده. این عمار ساباتی نکات زیادی به لحاظ رجالی و اینا پیرامونش هست، مثلا یکی از آقایون تحقیق کرده که روایاتی که عمار ساباتی نقل کرده در درون روایاتش بعضی روایات کلمات عجمه داره، عجمه یعنی عربی نیست، یعنی خود این در تبدیل کلام امام، مثلا کلماتی هم میگه مثلا طرف ترکه، بعد وقتی میخواد عربی بگه یا عربی بنویسه میبینی یک لهجه های ترکی و یک چیزای ترکی هم قاطی میشه. حالا بعضی اومدن مثلا تحقیق کردن آقا روایات عمار ساباتی درش یک نحوه عجمیتی هست، این یک از یک جهت. یک بحث دیگه که پیرامون عمار ساباتی هست اینه که این بالاخره از آخر آیا مؤمن شد و شیعه شد یا نه، یا همون فتحی موند، طرفدار عبدالله افتح و اینا باقی موند. روایات، بعضی روایات داره که برگشت، ولی بعضی گزارش های رجالی وجود داره که نه، این برنگشت، این فتحی موند و فتحی از دنیا رفت. بزرگانی مثل شیخ مفید و بعضی دیگه گفتن برگشت، شیعه شد. حالا چه برگشت چه برنگشت، این به لحاظ نقل روایت آدم ثقه‌ای بوده، مورد اتفاق کل علماست، قبولش کردن که این آدم راستگویی بوده، حالا فتحی هم بوده، روایاتی که نقل می‌کرده درست بوده. اینجا این روایت جزء مؤیدات اون نظریه ای است که عمار ساباتی برگشت، جزء شواهد یکیش اینه که شیعه شد، درست شد، خوش اعتقاد شد. و اون اینه که امام کاظم علیه السلام فرمود انی استوهبت عمار الساباتی من ربی فوهبه لی، من از خدا برای عمار ساباتی درخواست بخشش کردم و خدا بخشیدش به من، خدا بخشیدش، بخشیدش یعنی یک نحوی عاقبت به خیر شد، نه اینکه به دین باطل رفت و من طلب مغفرت براش کردم، نه، من طلب کردم که خدا او رو ببخشه و خدا بخشید، یعنی خلاصه من دعاگوش بودم، دعای من شامل حالش شد. اینم در ارتباط با عمار ساباتی. 764 عامر ابن جزائه و حجر ابن زائده، قبلا این حدیث رو خوندیم خیلی قبل، شاید اون جلسات مثلا 20 و 30 و اینها، اونجا داره که اینجا داره که این حدیث قبلا خوندیم. راوی میگه عبدالله ابن ولید میگه امام صادق به من فرمود تو در مورد مفضل چی میگی، نظر چیه؟ گفتم من چی بگم بعد از چیزها و مدحایی که از شما شنیدم؟ من شنیدم شما چقدر از مفضل تعریف کردی، من معلومه منم مثلا قبولش دارم. حضرت فرمود رحمه الله، خدا مفضل رو رحمت کنه، ولیکن عامر ابن جزائه و حجر ابن زائده آمدن پیش من و فعاباه و عیب گرفتن از مفضل، عیب گرفتن، گفتن این خیلی بده، چنینه چنانه. فسألتهما الکف عنه فلم یفعل، من ازشون درخواست کردم و خواستم که نکنید، پشت سر مفضل بد نگید، اما اونا اطاعت نکردن. خیلی عجیبه، امام سریع هم بهشون گفته آقا این کار نکنم، بازم انجام دادن. ثم سألتهما ان یکفوا عنه، دو مرتبه هم ازشون خواستم که شما پشت سر مفضل بد نگید. و اخبرتهما بسروری بذالک، بهشون خبر دادم، گفتم شما اگر پشت سر مفضل حرف نزنید من خوشحال میشم، این باعث خوشحالی منه. فلم یفعل، بازم انجام ندادن. فلا غفر الله لهما، خدا این دو نفر رو ازشون نگذره، یعنی امام لعنتشون کردن. بالاخره اینکه می اومدن پیش امام میرفتن شیعه بودن دیگه، طرفدار امام بودن، از سر به قول ما دلسوزی و اینا می اومدن خدمت امام که آقا مفضل اینجور کرده اونجور کرده فلان، ولی محبت تنها کافی نیست، صرف ارادتی که من شما رو قبول دارم بهتر از بقیه میدونم کافی نیست، باید اطاعت او رو واجب بدونی. وقتی از شما چیزی طلب میکنه ولایت بدونی و بر تو ولایت داره، نه اینکه حالا منصور رو ما قبول کنیم یا ابو حنیفه، نه امام صادق که بهتره، بریم در خونه امام صادق درس یاد بگیریم، مطلب یاد بگیریم، اخلاق یاد بگیریم، نه اینا کافی نیست، اینا ارادت هست فی الجمله، اینا محبت هم هست فی الجمله، بی اثر هم نیست، ولی اونی که مؤثره ولایت و اطاعت پذیری. وقتی امام میگن آقا پشت سرش حرف نزن، اطاعت کنی، تسلیم کنی، بگی چش پشت سرش حرف نمیزن، نه اینکه دو بار سه بار امام از شما بخونه بگن آقا من خوشحال میشم با این کار، شما هی انجام بدی. خب این کار انسان تکرار کنه باعث میشه که مورد غضب و لعنت امام و نفرین امام قرار بگیره. گزارش بعدی که قبلا هم داشتیم در مورد داوود ابن کثیر رقیه، نوشته ایزن، ایزن یعنی همچنین، یعنی دوباره در مورد داوود ابن کثیر رقیه، دو تا خوندیم دیگه، یادتونه که به منزله کی بود؟ مقداد، امام صادق فرمود به منزله مقداد قرارش بدید. داوود ابن کثیر رقی میگه امام صادق به من فرمود ای داوود اذا حدثت عنا بالحدیث فاشتهرت به فانکره، اگر تو از من امام صادق یک حدیثی برای مردم نقل کردی بعد مشهور شدی که همه گفتن اینو فلانی نقل کرده، بعد برات باعث دردسر میشه دیگه، خلاف تقیه است، میان میگیرنت، میبرن بازجویی میکنن، شکنجه میکنن، خونتو خراب میکنن، بهت فشار میارن، در جانت در خطر قرار میگیره، بعد بقیه اصحابو میگن معرفی کن، از این داستانا برات پیش میاد، تو انکارش کن تمام، حدیث نقل کن بگو نه من نقل نکردم، من نشیدم، خبر ندارم، انکارش کن، جان خودت رو از این طریق حفظ کن. اینا این روایت نشون میده در عصر امام صادق چه چیزای لایه‌های امنیتی و مسائل پیچیده و اینایی بوده، این تقیه چقدر تنوز بوده. ما فکر میکنیم زمان امام صادق خوب دیگه دست حضرت باز بوده و اصحاب حضرت باز بودن، راحت دیگه حدیث نقل کنن، بنویس نقل کن، نه، ابو بصیر، زراره، محمد ابن مسلم، اینا همه در فشارهایی بودن، در سختیهایی بودن، خیلی با رعایت این کار رو انجام میدادن. و این آقای داوود ابن کثیر رقی تا زمان امام رضا هم زنده بوده، این دوره امام صادق، امام کاظم و بخشی از دوره امام رضا علیه السلام رو هم طی کرده. حالا گزارش بعدی که 766 هست از داوود رقیه، یعنی حسین ابن بشاره، میگه داوود رقی به من گفت ترا ما تقول الغلات التیاره و ما یذکرون عن شرطت الخمیس عن امیر المومنین و ما یحکی اصحابه عن فذلک والله ارانی اکبر من ولکن امر این الله از کرول احده. این صحبتیه بین داوود رقی و حسین ابن بشار. موضوع چیه؟ موضوع اجمالا بدونید موضوع اینه، غلات در زمینهای مختلفی غلو میکردن، در بس علم غیب امام بوده، نمیدونم در بس جسم امام بوده، در فوت و مرگ و حیات امام بوده، در بس خداییت و الوهیت ائمه بوده، در بس معاصی و اباحه در معاصی که میتونی گناه کنی، در حوزه‌های مختلف غلو داشتن، در مورد سلمان و ابوذر و نواب خاص اهل بیت غلو داشتن، در مذمت اصحاب دیگر اهل بیت مثل مقصره و اینا غلو داشتن، یعنی تندروی در حوزه های مختلف داشتن، لحاظ روانی اصلا اینا حالت های تندروی جو صفر و صدی به قول ما. یک مطلبی که میفهمیده دیگه میگرفته تا آخر میرفته به جهات دیگه توجه نمیکرد، همه رو به شدت رد میکرده. خلاصه یکی از حوزه هایی که درش غلو داشتن گویا و خیلی روش حساس بودن، حالا نگیم غلو داشتن چون نمیدونیم چی میگفتن، ولی حساس بودن، بس شرطت الخمیس بوده، اون لشکر امیرالمومنین و اصحاب خاص امیرالمومنین و فدایان امیرالمومنین. حسین بن بشار میگه که داوود رقی به من گفت که تو نظرت در مورد اون چی که غلات و اون بلند پروازها صاحبان اعتقادات خیلی سطح بالا اونا در مورد شرطت الخمیس امیرالمومنین میگن و اون چی که حکایت میکنن از اصحاب امیرالمومنین چیه. مثلا مثال میزنن، گویا مثلا اونها مثال میزنم و اینا تو تاریخ نیست، من دارم از خودم در میارم، مثلا به عنوان مثال فقط، مثلا شاید غلات میگفتن مثلا اون شرطت الخمیس که جان دادن برای امیرالمومنین، مثلا امیرالمومنین اینا رو کرد پیغمبر خودش، به اینا وحی میشد، اینا مثلا چشمشون آینده رو میدید، فردی رو میدیدن تا هفت نسلش رو میدیدن که اینو باید بکشن یا نکشن، یک غلوهای این چنینی شاید مثلا در حق اون اصحاب امیرالمومنین قائل بودن. حالا ما نمیدیم چی میگفتن. داوود رقی به این آقا میگه تو نظرت چی هست؟ چرا که به خدا قسم خدا به من بزرگتر از اون چیزی که غلات برای اونا نقل میکنه نشون داده، ولی به من امر کرده امام صادق که برای احدی من ذکر نکنم. این هم مطلبی. آقا شما این مطلب حقی داری، الان اگر بگی مورد سوء استفاده اهل باطل قرار میگیره، نباید بگی. مطلبت حقه، درسته، خیلی مسائل از حقه، بس ازدواج موقته مثلا میگم، یک قواعدی احکام چیزای خاصی کنیز و عبد و اینا یک جای خاصیش چیزایی هست، خب الان بگی سوء استفاده میشه، یا دشمن حمله میکنه جری میشه، یا آدرس ها رو میدی دست اونها، فلان جای کتاب جواهر فلان چیزو نوشته، کاشف الغطا فلان جا فلان حرف زد، خب اینا رو در میاری میدی، این آشفتگی در جامعه شیعه درست میشه، نباید بکنی و سکوت کنی. ولی نکتهش جالبه، میگه اون چی که غلات در مورد شرطت الخمیس میگن خدا بزرگترش رو به من نشون داده، یعنی من معتقد به مقاماتی بالاتر از اونا هستم، خود من داوود رقی، ولی به کسی نمیگم. و قلت له اینجا ظاهرا مراد داوود رقی به امام صادق، میگه من به امام صادق گفتم که من دیگه پیر شدم، استخونام نرم شده، دوست دارم عمل من و کار من و عاقبت من ختم بشه به کشته شدن در راه شما. امام اینجور جواب دادن، جواب خیلی زیباست، فرمود ما من هازا بدون، چاره ای از این نیست، شهید خواهی شد، ان لم یکن فی العاجله یکون فی العاجله، اینجا یعنی رجعت، چون در قیامت کبرا کسی کشته نمیشه که، اگر در الان هم کشته نشی زنده خواهی شد و فهمود از اصحاب قائمه، نه داره که آره ما توقتله هم هست، درسته، اون که فهمود از اصحاب قائمه گفتم، یعنی رجعت میکنه زنده میشه اینها، حضرت فهمود اگه الان هم نشه در آینده خواهد شد، عاجله با حمزه یعنی آیندگان، حالا معمولا به آخرت اطلاق میشه، ولی خب رجعت هم آخرت، ظهور امام زمان هم آخرته، یعنی اینا هم یک درجاتی از آخرت داره. ذکر ابو سعید ابن رشید هجری، ابو سعید پسر رشید هجری ذکر کرد که داوود رقی وارد شد برای امام صادق، امام صادق فرمود یا داوود کذب والله ابو سعید، ابو سعید دروغ میگه. حالا ابو سعید چی میگفته اینو معلوم نیست، یه گزارشی. امام صادق علیه السلام به داوود رقی میفرماد ابو سعید پسر رشید هجری دروغ گفته. با دروغ گفته چی است نمیدونم. ابو عمرو کشی میگه آقا غلات ذکر میکنن که داوود رقی از ارکانشونه، غلات کارشون این بوده، خودشون میچسبونن به مفضل، به جابر، به محمد ابن سنان، به نمیدونم داوود رقی، به یونس ابن زبیان، به که اینا بزرگان ما هستن، اینا سرلوحه های ما هستن، مثلا از اون طرف ابوالخطاب هم میگن، مغیرت بن سعید هم میگن، یعنی مخلوط میکنن کار رو، غلات ذکر کردن که این از ارکانشون. فقط یور و انهل مناکیر من الغلوف، غلات نقل میکنن از داوود رقی یک مطالب غلوف آمیز منکر که واضح غلوفه، غلات نقل میکنن. حالا داوود اینو گفته واقعا نگفته یا اینا نسبت میدن به او؟ و یونسب و الهیم، نسبت داده میشه به اونها، یعنی به همون داوود رقی و به غلات و اینها. ولی ایشون جالبه، ابو عمرو کشی میگه، میگه لم اسمع احدا من مشایخ الاصابه یتنفی، من تا حالا کسی از بزرگان شیعه و علما و فقها نشنیدم که در داوود رقی تعنی کنه. این خیلی گزارش مهمیه. یعنی داوود رقی چیه؟ با همه این داستانایی که من کشی میدانم که غلات میگن از ارکان ماست و روایت عجیبی هم ازش نقل میکنن، اما من بهش نرسیدم که این واقعا ثقه نباشه یا راوی خوبی نباشه. ولا اثرت من الروايه على شيء غير ما اثبت في هذا الباب، من در مورد داوود رقی هر چی بهش روایت رسیده بودم اینجا نقل کردم، دیگه چیز بیشتری از داوود رقی به من نرسیده، من در مورد داوود رقی همین مقدار بیشتر گزارش نداشتم. مدخل بعدی سه مدخل 767 768 769 در مورد اسحاق و اسماعیل ابن عمار، اسحاق ابن عمار، اسماعیل ابن عمار، اینا هم قبلا داشتیم، ما رو دوباره همونایی بودن که یادتون باشه چی فرمودن؟ امام صادق فرمود دنیا و آخرت خدا برای بعضی جمع میکنه، همین اسحاق و اسماعیل بودن. اسحاق گزارش اول چیز خاصی نداره، میگه به امام صادق گفتم ما یک اموالی داریم، با مردم هم داریم معامله میکنیم، تجارت میکنیم، میترسم یک اتفاقی بیفته اموال ما از بین بره، غرق بشه، چیکار کنم؟ حضرت فرمود اجمع مالک فی کل شهر ربیع، در هر اول ماه ربیع که میشه حساب کتابات جمع کن، مشخص کن، یه زمانی معین کن. حالا این دستورالعمل مالی هم هست البته، یعنی نکات مختلفی داره، پس این دستورالعمل مالی هم هست در ضمن، یعنی حساب کاراتو توی زمانی مشخص کن. و حالا این گزارش رو چرا نقل کردی؟ این گزارش برای اخبار از غیبه. چرا؟ چون میگه فمات اسحاق فی شهر ربیع، در همون ماه از دنیا رفت. تو میخوای مالت و اموالت از بین نره، اولین چیزی که خودت هوای مالت رو داشته باشی، خب حساب کتابشو در شهر ربیع انجام بده، انجام داد، از دنیا رفت. 768 اسحاق ابن عمار میگه من نزد امام کاظم بودم، فردی از شیعه داخل شد، امام به اون فرد فرمود یا فلان جدد توبه، توبه رو تجدید کن و عبادتت رو دو مرتبه از سر بگیر و خلاصه کاروباراتو جمع کن، توبهاتو بکن، حساب کتاباتو بکن، چرا که از عجل تو چیزی نمونده مگر یک ماه. خوش به حالش که امام بهش گفتن یک ماه دیگه تو زنده هستی از دنیا میری. اسحاق گفت در نفس خودم، در درون خودم گفتم وا عجبا، گویا او داره خبر میده ما رو که من عجل شیعه یا عجل مردم رو میدونم. نه، با این گزارش داره به ما خبر میده، داره به ما امام تفهیم میکنه که آقا من میدونم که شما کی میمیرید. میگه تا این تو ذهنم آمد امام با غضب به من نگاه کرد، فهمود یا اسحاق و ما تون که رو من ذالک، چی این کار میکنی؟ قد کان الحجری، رشید حجری، مستضعفن، یه آدم مستضعفی بود، یعنی مردم او رو مستضعف میدونستن، یه آدم معمولی میدونستن، در جامعه همچین به عنوان امام مطرح نبود که، امام که نبود که، یک آدم معمولی بود. و کان اندهو علم المنایا، میدونست کی که چه کسی کی میمیره، خبر میداد. حبیب ابن مظاهر رو میدید میدونست کیو میدید، نمیدونم هر کسی میدید میفهمید. ول امام اولا به ذلک من رشید الهجری، امام که اولویتش بیشتر از رشید الهجری. یا اسحاق اما انکه، حالا که گفتی بدون، خودت هم دو سال بیشتر از عمرت باقی نمونده، دو سال، اما بدون که اهل بیت تو، یعنی ظاهرا بعد از تو، منظور بعد از تو اهل بیتت یک تشتت قبیحی پیدا میکنن، خیلی بد جور از هم میپاشن، مثلا دعوا میشه، اختلاف در مسائل مالی میشه، اختلاف و کینه و کدورت و اینا، اصلا خانواده به هم میپاشه. و یفلس و ایالک افلاسا شدیدا، خانواده و ایال خودت که ارث خور تو هستن به افلاس و تنگدستی شدید دچار میشن. اینم عجیبه ها، یعنی در حقیقت یک چیزی که احتمال نمیره. ببینید یه وقت شما پولداری، من میگم آقا شما در زن پولدارتر میشی ها، خب این طبیعیه، این همچین میگه آقا شد پولدارتر شدم، آقا خبر غیبی داد، خب این طبیعیه مطلب بود. اما که بیام بالعکس خبره، تو دو سال دیگه بیشتر زنده نیستی، الانم خیلی پولداری ولی خانوادت بدبخت و بیچاره میشن، این خیلی هنره، یعنی معلوم میشه که خبری داره طرف، از اینجوری خبر داد. اینم از این. مدخل آخری که امروز میخونیم 769 هست که شبیهشو در کافی بود، من دیگه یادم رفت، یعنی وقت نکردم واقعیتش تحقیق کنم، در کتاب ایمان و کفر کافی شبیه اینو خوندیم ولی نگاه نکردم ببینم اون روایت کافی هم از همین اسحاق ابن عمار بود، اون هم همین بود، همین گزارش دو جور نقل شده، خلاصه تطبیق نتونستم بدم ولی شبیهشو داشتیم. ببینید اینطور داستان، اسحاق ابن عمار میگه که زمانی که اموال من خیلی زیاد شد، من در خانه خودم یک به قول ما منشی قرار دادم، بواب، یک دربونی قرار دادم، فقرای شیعه رو رد، گفتم رد کن، اموال زیاد شد دیگه، هی این میاد اون میاد، کار دارم، تجارت دارم، وقت ندارم. فقرای شیعه هم میدونستن من، هی میامدن رفت آمد میکنم، من کسی رو گذاشتم که اینا رد کنه مدتی، مثلا جواب نده. هیچ، سال شد، سال مکه شد و به قول ما ماه ذی‌الحجه و ذی‌قعده و ذی‌حجه شد و ما رفتیم حج. سلام کردم بر امام صادق علیه السلام، فرد علیه به وجه قاطع من غیر مسرور، حضرت همچی چهره در هم کشن، جواب سلام به قول ما ترش و سختی به من دادن. گفتم فدای شما بشم، ملذی غیر حالی اندک، چه چیزی باعث شده که جایگاه من نزد شما به هم خورده عوض شده؟ شما همیشه آغوش باز و احترام و دوستی و خیلی مهمه، این آدم باید تصور کنه دیگه. ببینید با یک آدم معمولی آدم تصور بکنه، تا بعد برو تو یک مرجع تقلید، تا برو تا امام، یک آدم معمولی همیشه با تو خوب بوده، حالا یه دفعه اصلا باید بد برخورد میکنه، میگه آقا یه چیزی شده دیگه، یک چیزی از من به او رسیده، یه خبری بهش که کسی رسونده، این با من بد شده، حتما یک اتفاقی افتاده. حالا برو تا یک مثلا عالم دین، شخص محترم، استادی، کسی، برو تا امام معصوم، آقا امام معصوم همیشه با من خوب بوده، میدونم رفتارش چیه، میدونم اعتقادات منو دوست داره، اعمال منو دوست داره، بارها گفته ازت راضی ام، دوست، همیشه برخورد خوب. این یک کسی رفته چیزی گفته، چی شده، چه خبری به شما رسیده؟ میگه حضرت خیلی تند برخورد کردن و غضبناک و ناراحت و گرفته. گفتم من لذی غیر حالی اندک، چه چیزی باعث شده که این حالت جایگاه من نزد شما عوض شده، حالت من عوض کرده؟ حضرت فرمود الذی غیرک للمؤمنین، همون چیزی که تو رو با مؤمنین بد کرد. چطور رفتار تو با مؤمنین بد شده و توقع داری رفتار من با تو خوب باشه؟ تو مگه مؤمنین دیگه راه میدی؟ تو مگه مثل قبل باهاشون برخورد میکنی؟ نه، منم دیگه مثل قبل با تو برخورد نمیکنم. خیلی نکته مهمی، قاعده حدیثی مهمه. گفتم فدای شما بشم، به خدا قسم من میدانم که اون فقرای شیعه بر دین خدا هستن، من خوف از شهرت بر خودم دارم، شهرت پیدا میکنم، خطر داره مثلا برای من، چنین میشه، چنان میشه، معروف میشم به آدم پولدار، برو بیا در خونم راه میفته، من به خاطر این کم کردم، نه اینکه بخوام کمک نکنم یا مال دوست بشم. یا مثلا حضرت فرمود ای اسحاق، آیا نمیدانی که دو تا مؤمن وقتی با هم دیگه ملاقات میکنن و مصافحه میکنن، بین دو تا ابهامشون، این دو تا انگشت اشاره، همین که دست میدن به هم، بین این انگشت تا این انگشت، چون شما دست که میدین این ابهام دورتر از این ابهامه دیگه، این انگشت این وره، این انگشت این وره، این حد وسط بین دستشون، یعنی در این دست صد رحمت از رحمت خدا قرار میگیره که 99 تا از اون صد رحمت مال اون کسی است که بیشتر اون برادرش دوست داره، خالص‌تره، واقعی‌تره. دوتایی با هم دست میدن اما یکی واقعی تره، حقیقی تره، دوستانه تره، خالص تر. 99 تا از اون صد رحمت مال اونه. نمیدونی اینو؟ آیا نمیدونی که زمانی که اینها همدیگر رو معانقه میکنن، رحمت خدا دور اینها رو میگیره؟ آیا نمیدونی وقتی اینها یکدیگر رو میبوسند، ازل تثما، و اراده ای غیر از خدا ندارن از این روبوسی، به این دو نفر گفته میشه غفر الله لکما، غفر لکما، بخشیده شدید، پاک شدید، خداحافظ. نمیدونی اینا رو؟ نمیدانی زمانی که دو نفر مؤمن میشینن با هم دیگه سوال و جواب میکنن و حرف میزنن، این ملائکه حافظین اعمال بعضی به بعضی میگن اعتزلوا بنا عنهما، بیاید بریم، بریم کنار، این دوتا میخوان با هم دیگه خلوت کنن، با هم حرف بزنن، چرا که نزد اونها سریست که خدا بر ما پوشونده است، ما حق نداریم آگاه باشیم. یعنی اینقدر ملائکه به این دو نفر و خلوت این دو نفر احترام میذارن. نمیدونی دوتا مؤمن اینقدر مهمن؟ گفتم فدای شما بشم، آیا حفظه قول این دو نفر رو میشنون و نمینویسند؟ یک سوال پرتی کرد، امام دارن بهش میگن تو این میگه که حفظه صدای رو میشنون یا نمیشنون، کی پس مینویسه حرفای اون دو نفر رو در اونجا؟ حضرت فرمود که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هر لفظی گفته میشه رقیب و عتید هستن. بعد میگه حضرت سرشون رو مدت طولانی پایین انداختن، بعد سر رو بالا آوردن در حالی که اشک روی محاسن حضرت جاری بود، در حالی که حضرت میفرمود اگر حفظه نشنون و ننویسن، خدایی که عالم سر رو اخفا است هم میشنوه هم میمویسه. خلاصه خدا میمویسه، محفوظ میمونه. بعد حضرت فرمود ای اسحاق از خدا بترس، گویا خدا را میبینی، پس اگر شک داری در اینکه او تو را میبیند که کافر هستی. بدون خدا داره میبینه، در هر جایی هر کاری هر نیتی هر کاری میکنه خدا داره میبینه. و اگر یقین داری که خدا تو را میبیند سپس علنن باز معصیت میکنی، خدا رو در حد احون و ناظرین قرار دادی. خدا داره میبینه، منم کار بد دارم میکنم، خب بکنم خدا هم ببینه، اهمیتی نداره. لذا حضرت یعنی بهش فرمود که تو حق نداشتی مؤمنی رو از در خونت رد کنی، شهرت هم پیدا میکنی بکنی بشه، کاری نمیکنی، داری به فقرا کمک میکنی، مؤمنی حق نداری رد بکنی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.